بله باید جدی گرفته بشه بدون شک و بدون تردید، باید جدی گرفته بشه. و اینکه آدم‌ها دیگه در واقع به واسطه مقامشون، به واسطه پستشون، به واسطه میزی که پشتش می‌نشینند، مسئولیت از همه چیز ندارن و هر کاری دیگه در واقع به خودشون جرأت نمیدن که انجام بدن. آقای دکتر شریف،
خواهش میکنم. ببینید، من برگردم به سوال قبلی، یه توضیح در اون موردم بعد بپردازیم به سوال شما. اگه بخوایم کمی ریشه‌ای‌تر در واقع بپردازیم به بحث موضوع برنامه، یعنی در تدوین، در امر سیاست گذاری ما سه تا مرحله داریم. مرحله اول تدوین این در واقع خط مشی است که ما در واقع سه تا راه در این مورد پیش روی ما هست. یک راه از بالا به پایینه که معمولا این در بدنه دولت صورت میگیره. یه سری کارشناس جمع میشن و با تجربه تخصصی که دارن برنامه رو تدوین میکنن. یک سری از این سیاست گذاری از پایین به بالاست. پایین یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میریم نیازهای کف خیابون بهش میان، نیازهای کف خیابونی رو جمع‌آوری میکنیم، جمع‌بندی میکنیم. اینها غالبا از طرف نماینده ها، افرادی که میرن از شهرستان ها انتخاب میشن، میرن اینا تو مجلس، اینا بیشتر در این قالب هست. وقتی که برنامه دولت که از بالا به پایین تدوین شده میاد داخل مجلس، این یه تداخل ایجاد میشه. یعنی یه سری افراد به برنامه از منظر پایین به بالا نگاه میکنن، در حالی که دولتی ها از بالا به پایین. برای حل این مشکل، یه مشکلی بوده که در اکثر کشورها هم بوده، یه برنامه تلفیقی که تلفیق این دو روش که در واقع کارشناسای مختلف میان تلفیق میکنن، یه برنامه راهبردی. بخش دوم برنامه‌ریزی بحث اجراست که اجرا رو کی انجام میده؟ دولت. یعنی برنامه‌ای که در واقع مصوب میشه در پارلمان کشورها میاد اغلب دولت‌ها. ولی خب اینجا هم مشکل باز بروز میکنه. چرا؟ اون نگاهی که دولت داشت و با نگاه خودش برنامه تدوین کرده بود دوچار تغییرات اساسی شد. شما همین برنامه ششم رو ببینید. آقای معاون اول رئیس جمهور میاد میگه که آقا ما در 35 ماده مثلا اومدیم برنامه دادیم به مجلس، 132 تا ماده شده. یعنی اومدید بیش از نزدیک 4 برابر شده حجم برنامه توسعه. خب برای دولت امکان هستن اجرا اینو نداره. پس ما میگیم درک مشترکی از برنامه توسعه در کشور وجود خارجی نداره. و بخش سوم برنامه بخش ارزیابی هست، که بخش جدیدی هست در دنیا. یعنی اکثرا وقتی که عمر دولت ها تموم میشده ارزیابی صورت نمیگرفته. تو خود کشور ما کدوم مسئول دولتی اومدن به پای میز محاکمه کشیدن شما که بهش بگن که شما بیت المال اتلاف کردی، به خاطر اتلاف بیت المال شما باید محاکمه بشی؟ هیچ اتفاق نمیافتاده. ولی در واقع مدیریت دولتی نوین بخش ارزیابی گذاشتن که میاد خروجی در واقع برنامه ها علاوه بر اون خروجی سیستمی و پیامدهایی که اون اجرای برنامه ها داشت، این ارزیابی میشه و قضاوت میشه. اون زمانی هست که ساختار در واقع مدیریت فضای سیاسی برای حزبی باشه. یه حزبی اومده سکان اداره امور کشور رو به دست گرفته، بر در واقع اجرای برنامه توسط منتخب این حزب که میتونه رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، ارزیابی میشه. مردم مبنای قضاوتشون در واقع همونه. الان در مجلسی در اسم تفریق بودجه، خب اون تفریق بودجه به نوعی ارزیابیه. میگه آقا این دولت این بودجه که ما تصدیق کردیم برده اجرا کرده و در نهایت ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. این که شما میگی 27% تحقق پیدا کرده، این به نوعی ارزیابی میتونه باشه برای اینها که ما میبینیم که تو اون مرحله شکست خوردیم. بحثی که کارشناس محترم مطرح کردن در عرصه اقتصادی، ببینید اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست. یه مثال از اتومبیل زدن که این یه چیزی که خیلی حالا مردم بیشتر با اینها در واقع سر و کار دارن و دست به گریبان هستن. خب عرضه ما به علل مختلف که اونو خب حالا هممون میدونیم، یه بخشیش که بخش تحریم های کشورهای دیگر هست، یه بخشیش هم اینه که ما در عرصه علمی خودمونو بیروز رسانی نکردیم. ببینید ما خیلی وقتها میاییم برای این که یک نمای خوبی از خودمون نشون بدیم ظاهر سازی میکنیم، آمار میدیم. ببینید آمار غیر واقعی، آمار تولید مقاله میدیم. چیزی که به عنوان تولید علم تو ایران مطرح میشه هیچ جای دنیا نیست. شما عبارتی به اسم تولید علم اصلا ندارید. این تولید کردن این نیست، در واقع کمک میکنم به توسعه در یک مسیر، یعنی یه طیفی هست، یه مسیری هست در واقع توسعه که هر کسی میاد قسمتش رو به عهده میگیره. تو بحث ماشین، خب ما ارزمون یا ثابته یا رو به پایینه، یعنی به علت همین تحریم ما ارزمون میاد پایین در حالی که تقاضا یا ثابت و یا رو به بالاست به علت رشد حالا جمعیت یا مسائل دیگه. خب این تعادل بازار به هم میخوره، یه چیزی که وقت تعادل بازار در عرصه‌های دیگه هم الان به هم خورده، در نهایت شما دوچار یک چالش بزرگی میشید در بحث اقتصادی که الان باش دست به گریبان هستید. دو بحث کشاورزی هم باز همینه، افزایش جمعیت، تولید ثابت یا رو به پای. من تو بحث کشاورزی هم تا حد تخصص دارم، تو بخش کارشناسیش هم این درس رو چون خوندم، اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم. الان تو دنیا تولید داره به سمت آیروپونیک میره، ما هنوز هیدروپونیک هم به درستی اجرا نمی کنیم، هنوز ما آبیاری غرقابی داریم تو کشورمون. غیر از این اگه شما بفرمایید، من وقتی به این فکر میکنم میگم اجداد ما در 2000 سال قبل از این روش استفاده میکردن و ما بعد از 2000 در این سطح از پیشرفت داریم همچنان از اون روش استفاده میکنیم. بنابراین در بحث پیشرفت و علم و فناوری که جالب هست، در بحث در واقع رویکردها رهبری انقلاب اصل اول رو علم و پژوهش میذارن. ببینید اصول بعدی بعد از علم و پژوهش میارن، چرا؟ چون که به اهمیت این اصل وقوف کامل دارن که جامعه ما اگر رو به جلو بخواد پیشرفت کنه مجبوره که بپردازه به مسائل روز. ببینید الان یکی از مهمترین مشکلات که ما داریم نیازسنجی غیر صحیح از جامعه است. چرا؟ علتش اینه که ما یک شکاف نسلی داریم و افرادی که اکثرا مدیر هستن، متاسفانه میشه گفت که مدیران چسبیده به پست و منصب و صندلی، هیچ درکی درستی از نیازهای جامعه مخصوصا نیاز نسل جدید ندارن و وقتی که ارزیابی درست صورت نگیره تصمیمات اشتباه گرفته خواهد شد. این چیزی که الان در جامعه ما در واقع به یه بحرانی داره تبدیل میشه، مخصوصا در بحث آسیب‌های اجتماعی، ناشی از اینه که ما به مسائل کشور علمی نگاه نمی‌کنیم. بعضی وقت میایم اسم می‌ذاریم رو بعضی از مسائل علمی که در کل دنیا خب جا افتاده، بعدش با همون اسامی حالا من در آوردی ببخشید حالا اصطلاح عوامانه هست شاید، می‌خوایم مسائل پیچیده جامعه رو حل بکنیم. مثلا بعضی وقت مسائل جامعه رو ما علمی نمی‌دونیم. این چیزیه که بالاخره ما باش سر و کار داریم. یک نکته خوبی رو شما اشاره کردید که در بیانیه گام دوم به درستی اشاره شده که در واقع فاصله بین بایدها و واقعیتها که باید یه درک درستی از این ما داشته باشیم، که رهبری انقلاب میفرمایند که وجدانهای آرمانخواه را عذاب میدهد، یعنی اون چیزی که باید باشد ولی واقعیت‌های تلخی که ما داریم. در جامعه باش مواجه هستیم. آیه رحمانی فضلی ما یه جلسه خدمتشون بودیم، ایشون میگفت که ما هر 6 ماه یه بار میریم خدمت رهبری انقلاب و یه گزارش از آسیب اجتماعی جلسه اونجا هست، که حالا بیرون هم خبرش اومد که حتی ایشون در یک جلسه از شدت تأثر گریه میکنن از این اتفاقاتی که در کشور افتاده. خب بالاخره ببینید یه مجموعه بزرگی از مسئولان باید دست به دست هم بزنن مشکلات حل کنن، از توان یک نفر که خارجه. بنابراین من باز هم برمیگردم به صحبت همون اولم که ما باید در سطح ملی به تفاهم برسیم، خارج از جریان‌های سیاسی، خارج از جناح‌های سیاسی، به این اصل مشترک که ما باید منافع ملیمون رو تأمین بکنیم. اگه به این اصل پایبند باشیم، چه در عرصه سیاست خارجیمون چه در عرصه سیاست داخلیمون، رقیب خودمون رو دشمن نمیدونیم. ببینید من میام در بدترین حالت رقیب من مخالف فکری من هست، هموطن من هیچ وقت دشمن من نیست. دشمنی که شما باید حذفش کنی. بعضی وقت نگاه حذفی به تفکر مقابل، حتی بعضی تفکر علمی هم اینطوری شده. بنابراین ما باید اختلافاتون رو در یک محیط دوستانه و برادرانه، که باز نکته برادری در این بیانیه گامدوم بارها اشاره شده، حل بکنیم و یک همافزایی داشته باشیم در این عرصه. اگه به همافزایی برسیم توان مضاعف خواهد شد و تاریخ نشون داده که ایرانی ها هیچ وقت در عرصه علم و فناوری کشوری عقب مونده نبودن، کشوری بودن که توان رقابت داشتن. خب افرادی از همین کشور میبینید که در دنیا رفتن در عرصه مختلف درخشیدن. خب یه مقدار هم در واقع میگن ضرب المثل خودمون، یه سوزن به خودمون، یه جوالدوز به دیگران، که ما چی شده که این افراد در واقع تمام‌مند خودمون و نابغه خودمون رو خیلی راحت پرورش میدیم و در موقع بهره برداری تقدیم میکنیم به سایر کشور.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. ما برمیگردیم و بحث ها رو با شما و مهمانان ارجمندمون ادامه خواهیم داد در خیابان فرصت.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، حال تا سرگرم کار خیشون شال تا سرگرم کار خیشون هر نیشم به مزار خیشون هر نیشم به مزار خیشون تا سرگرم کار خیش شد هر نیشم به مزار خیش شد هر نیشم به مزار خیش شد نی به آتش گفت کین آشوب چیست مرد تو را زین سوختن مطلوب چیست زن که می گفتی نیم با صد مو زن که می گفتی نیم با صد مو همچنان در بند خود بودی که بود همچنان مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد، گفت آتش بی سمم نفروختم، گفت آتش بی سمم نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم، گفت آتش بی سمم نفروختم، گفت آتش بی سمم نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم، سوختم. زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود، بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است، آتش است. سوخت چون اشکی که بر جانی سوختون اشکی که بر جانی فتاد.
شب بخیر شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. روی خط تلفن مهمان ارجمند دیگری هم به ما ملحق شدند، پروفسور قاسم آهنگری، متخصص ایمونولوژیک و استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. جناب آهنگری به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شهر.
فکر میکنم گیرندتون باز باشه آقای دکتر.
بله اکو ایجاد میکنه.
بله قربان، خیلی ممنون میشم که ما بتونیم.
عرض سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم رادیو گفتگو و همینطور همکاران عزیزم در استودیو و هموطنان و همکاران عزیز دانشگاهی.
خیلی متشکر و ممنونم از شما. آیا آهنگری، ما امشب داریم در مورد بحث اکوسیستم علم و فناوری در کشورمون صحبت میکنیم، نیازها و بایسته ها در گام دوم انقلاب اسلامی. آقای دکتر شاهدی و آقای دکتر شریف مواردی رو مطرح کردند. آقای دکتر شریف پرداختند به اینکه ما در برنامه‌های توسعه کشور توی سالهای گذشته با خلأ تحقق برنامه مواجه بودیم. آقای دکتر شاهدی هم پرداختند به این مسئله که یک سری مسئولیت‌هایی وجود داشته در گذشته که همین باعث می‌شده که شرایط رو سخت بکنه برای ما. دیدگاه شما رو بشنویم، این اکوسیستم در آینه گام دوم انقلاب چه جایگاهی داره و چگونه باید بهش پرداخته بشه؟
در مجموع اگر بخوایم نگاه کنیم، من سخنان ارزشمند همکارا رو از اول گوش کردم. اگر بخوایم یه نظری بندازیم در طی، چون این علوم جدیده، ما سابقه ای در این خصوص نداشتیم و سیستم آموزشی ما تقریبا بیگانه بوده با این علوم جدید. در جلسه قبل عرض کردم ما یه عصر انقلاب علمی داشتیم در قرن گذشته، قرن بیستم، و الان در عصر انفجار علمی به سر میبریم. و این نکاتی که همکارا عرض کردن فرمودن، این نکات بسیار کلیدی بودش. مثلا یکی در مورد مثال ماشین اتومبیل که زدن یا موارد دیگه، اینها کاملا باید آسیب شناسی بشه و مسئله ای که از در سیستم آموزشی ما، هم از آموزش عالی و آموزش ابتدایی، یه تغییر شگرفی باید در تفکرمون نسبت به دیدگاهمون نسبت به آموزش سطح پایین دانشگاه و بالا در سطح دانشگاه و پست گریجویت باید داشته باشیم. و تا این تغییر ایجاد نشه و ما نبینیم چه توقعی داریم، چی میخوایم از این مجموعه علمی و دانشگاهیمون، به اون اهداف خودمون نخواهیم رسید. همونطوری که همکارا عرض فرمودن، اگر ما به این سمت سو نریم، این چالش های بزرگ رو کم و بیش خواهیم داشت. و هم از این که چرا اجرایی نشد، آیا برنامه غلط بود، آیا اجرا اشکال داشت و یا مدیریت مشکل داشت و خیلی از مسائل دیگه و چلنج ها و چالش هایی که پیش رو هست و خواهد بود. پس بنابراین آن چیزی که آینده یک کشور رو می سازه، نگاه عمیق به آموزش عالی کشور خواهد بود. و این رو ما هم اولین بار نیستیم که داریم مسیر رو میریم. اگر نگاهی کنیم به جامعه جهانی، میبینیم به طور مثال، مثلا در بازدیدی که در امریکا ما داشتیم از فرهنگستان علوم نشون علوم